الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان وأعجز من من زيع من زخر به منهم. بحث روزهای پنج شنبه و جمعه در این مکان مقدس در جوار حضرت فاطمه معصومه علیها السلام کلمات کوتاه امیرالمؤمنین است. به این سخن که رقم دوازدهم بر حسب آنچه که در بعضی از نهج البلاغه ها آمده است از کلمات قطار علی علیه السلام است که امروز مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. من در رابطه با این سخن علی علیه السلام مقدمه ای رو ذکر کنم که کمک می کند برای خوب درک معنای کلام علی علیه السلام و فهم این سخن ارزشمند و نفیس اون بزرگوار. انسان گاهی در انجام یک کاری توان لازم رو دارد و اون کار رو انجام میدهد. فرض بفرمایید من تشبیه کنم به احداث یک باغ. احداث یک باغ نیازمند است به این که در آغاز زمین رو شخص مساعد کند، آب لازم رو برای زمین فراهم آورد، نهالی که از نوع خوب هست در این زمین قرص کند، اون وقت این می شود یک باغ. بعدم یک حصار و دیواری اطراف اون باغ به وجود آورد که از این باغ و درختان این باغ حفاظت کند. بعضی ها در این زمینه بسیار موفقند، خوب میتونن، فکر خوب دارن برای احداث و به وجود آوردن هر چیزی و در هر رشته‌ای. این یک دسته از افراد. گروه دیگر کسانی هستند که باغ که به وجود آمد نیازمند به نگهداری و نیازمند به حفاظت است. این باغی که نهال درش قرص شده است و زمین آماده شده است باید در وقت لازم آبیاری شود، در وقت لازم سمپاشی شود، در وقت لازم اگر نیاز به حرس دارد و گرفتن شاخه های زیادی، شاخه های زیادی زده شوند. اگر احتمالا در فصل زمستان ممکن است درختی است که سرما او را آزار می دهد، باید اون درخت رو از سرما حفظ کند. پس یک مسئله، مسئله احداث باغ است، مسئله دوم نگهداری و حفاظت از باغ احداث شده است. یک باغبان موفق اون کسی است که در امر نگهداری باغ تجربیات لازم رو دارد و به موقع اقدام لازم برای رسوندن غذای کافی، آب یا کود به درختان اقدام لازم رو می کند و در موقع لازم درختها را حرس می کند و در موقع لازم درختها را برای اینکه آفات اونها را از بین نبرد سمپاشی می کند. تا اینجا احداث و نگهداری، این رو ما مثال زدیم به باغ. خیلی از چیزها این چنین است. فرض بفرمایید در زمینه علم و دانش ممکن است یک کسی علم رو زود بیاموزد و قدرت گیرایی او و درک او نسبت به مسائل بسیار قوی باشد، اما در نگهداری و حفظ اون علم رعایت لازم رو نمی کند. این که در نقل آمده است و شاید هم حدیث باشد که گفته شده است کل علم لیس فی القرطاس و کل سر جاوز الاثنین شا، هر سری که از دو نفر تجاوز کرد این شایع می شود. سر رو انسان باید نگهداری کند و هر دانش و علمی که در جایی ثبت نشد و در دفتری نوشته نشد ضایع می شود و از بین می رود. ممکن است انسان در محضر استادی بنشیند و علوم فراوانی رو یاد بگیرد، اما اونها را در یک جایی ثبت نکند، در اثر ثبت نکردن ضایع بشود و از بین برود. اصحاب ائمه علیهم السلام برای حفظ اون چه که از امام آموخته بودن روایات رو در اصولی جمع آوری می کردن که این اصول بعدها مشهور شد به اصول 400، 400 جزوه بود و 400 کتاب بود و 400 اصل بود که این 400 کتاب و اصل در مجموعه کتب 400 ما کافی، من لا یحضره الفقیه و تهذیب و استفسار، جمع آوری شده است. اینها می نوشتن، اینها یادداشت می کردن و اگر نوشتن نباشد انسان اون چه که آموخته است فراموش می کند و از یاد می برد اون چه که دارد، باید بنویسد تا بماند. حالا در همین رابطه من یه مطلبی رو عرض کنم از یکی از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهم السلام. ببینید اصحاب ائمه علیهم السلام چه عنایتی داشتن به ضبط و نوشتن مطالبی که از معصومین علیهم صلوات الله آموختن. صلواتی مرحمت کنید. آقایی به نام محمد ابن ابی عمیر، ایشون کاتب است، شغل او قماش فروشی و بزاز است، پارچه می فروشن. اما در عین اینکه تجارت می کند و مشغول به کسب است، علاقمند به احادیث، یادگیری مسائل دین و احکام دین است. در گذشته چنین بوده است که معمولاً کسبه و افرادی که دارای شغل‌های مختلفی بودند، اینها هم شاغل بودند و هم فقیه بودند، محدث بودند، از امام علیه السلام اخذ حدیث می کردن. محمد ابن مسلم تائیس آسیابان است، اما از امام باقر و امام سابق اخذ حدیث هم می کند. و همینطور دیگر روات ما، محمد ابن ابی عمیر شخصی است قماش فروش و پارچه فروش، معذالک در اخذ حدیث و ثبت حدیث و یادداشت کردن احادیثی که از ائمه علیهم السلام به او رسیده است بسیار تواناست. جزوه هایی رو فراهم کرد و نوشته هایی که در این نوشته ها روایات اهل بیت علیهم السلام آمده بود، در این نوشته ها موجود بود. ایشون از طرف حکومت وقت تحت تعقیب قرار گرفت. هارون الرشید دستور داد ایشون رو گرفتن و زندانش کردن. سالها در زندان بود. فقط زندان نبود، زندان توأم با شکنجه بود. در یک جلسه 120 ضربه شلاق و تازیانه بسیار با شدت بر بدن او وارد کردند و از او میخواستند اسم شیعیان را بگوید، اسم شیعیان را بگوید، چون شیعه است، شیعیان را میشناسد. اینطور با تهدید نتوانستن او را قانع کنن، او را رام کنن، شلاقش دادن. اونقدر شلاقش دادن که زیر تازیانه از هوش رفت، به حال مرگ رسید، بیهوش شد، نفس به سینه‌اش رسید، اما حاضر نشد اسامی شیعه را ابراز کن. این مدتی که در زندان به سر می برد، در این مدت عیالات او، فرزندان او، زن و کسانی که نانخور او بودن، سرمایه مغازه رو فروختن و خوردن، چون کسب که نمی کرد، در مغازه بسته شده بود، کاسبی نبود. وقتی انسان یک سر از سرمایه بخورد، طبیعی است که سرمایه تمام میشه. خواهری دارد محمد بن ابی عمیر، این نوشتجات ایشون رو برد، از ترس هارون الرشید دستور داد بریزن داخل منزل ایشون، تفتیش کنن، نوشته ها رو دست بیاورن. خواهر ایشون برای اینکه این نوشتجات به دست مأمورین هارون نیفتد و از این نوشتجات نتوانن سوژه‌ای بگیرن، این دفاتری که احادیث در این دفاتر نوشته شده بود اینها را یا دفن کرد زیر زمین از ترس چاره ای نبود، یا برد در یک اتاقی که طبقه فوقانی بود و در اونجا یک محلی بود اینها رو گذاشت. مع الاسف ایشون در زندان مدتی طولانی موند. سقف‌های ساختمان‌های سابق هم مثل امروز نبود که نفوذ نکند آب. باران آمد و تمام این نوشتجات محمد بن ابی عمیر تلف شد و از بین رفت. محصول چندین ساله او که اینها رو نوشته بود و ضبط کرده بود در دفاتر، همه اینها از بین رفت. حالا این انسانی که مطالبش رو در دفاتر یادداشت کرده بود، اما احادیث رو از حفظ میخواد، هم در دفتر یادداشت کرده بود و هم در قلب. به قدری از نظر حافظه قوی بود که احادیث رو از حفظ میخواد. حالا یه ماجرای دیگری هم بعد از زندان دارد که در طول عرایض من به عرض میرسونم، چون مطلبم رو باید بیان کنم بعد از بیان این مقدمه و ذکر این مقدمه. اون این که عرض شد شخصی که باغبان است یک مسئله احداث و مسئله ایجاد یک ساختمان باغ این است که بعضی ها در زندگی نمی توانند دوست پیدا کنند. دوست گرفتن، بعضی ها دوست گرفتن با اونها دوست شدن اصلا امر حرامی است. یکی از حکما میگوید دوستان سه دسته هستند. یک دسته از دوستان انسان کسانی هستند که اینها حکم قضا رو دارن. شما میشود شبانه روز سه وعده قضا نخوری؟ خب انسان حیاتش به قضا بستگی داره. یه مدتی که انسان قضا نخورد تلف میشه. حالا یک هفته ده روز مثلا قضا نخوره انسان تلف میشه. بعضی از دوستان حکم قضا رو دارن. انسان لا یستغنی عنه، بی نیاز از اونها نیست، حتما باید با اینها رفاقت کن. کیا هستن که این گونه هستن؟ اینها کسانی هستن که افراد مخلصی هستن، افراد عاقلی هستن، افراد مؤمنی هستن، نیازمند به مال شما نیستن، نیازمند به عنوان شما نیستن. شما میتونی در زندگی از اینها کمک فکری بگیری. همونطوری که جسمت نیازمند به غذاست، در کارها باید با اینها دوست باشی و رفاقت کنی، از عقل اینها بهره بگیری. نیازمند به عقل اینها هستی و نیازمند به کمک اینها هستی. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در سخن دیگری میفرماید و من شاور الرجال شارکها فی عقولها. اگر انسان در امورش با بزرگان مشورت کرد با عقل اونها شریک میشه. پس یک دسته از دوستان کسانی هستند که اینا حکم قضا رو دارن. چطور انسان از قضا بی نیاز نیست، محتاج به قضاست؟ تو زندگی انسان محتاج به بعضی از دوستانه. پیغمبر خدا، امروز من روایت رو میدیدم، وقتی جعفر طیار سلام الله علیه در جبهه موته شهید شد، این جمله رو فرمود، فرمود المرء کثیر به اخی، انسان با برادر زیاد میشه و اینطور برادرای ارزشمند و انسان وقتی از دست میره احساس قربت میکنه، احساس تنهایی میکنه. گاهی یک برادر خوب و یک یار خوب اونقدر ارزش داره، انسان فامیل و دوست و رفیق ممکنه تو زندگی زیاد داشته باشه، اما این برادر خوب و یار موافق وقتی از دنیا میرود انسان احساس میکنه غریب شد. پس یک دسته از دوستان، دوستانی هستن که اینها حکم قضا رو دارن، انسان از قضا بی نیاز نمیشه، از این دوستان هم تو زندگی بی نیاز نمیشه، طرح رفاقت حتما با اینها لازم، باید انسان با اینها دوست بشه، باید حرمت اینها رو نگه داره، باید در خفا و ظاهر مخلص باشه نسبت به اینها، چون اینها فکرشون، ایمانشون، کمک عقلانی اینها برای انسان در زندگی کارساز هست. این یک دسته. دسته دوم دوستانی هستند که حکم دعوا رو دارن، حکم دعوا. دعوا همیشه انسان مورد نیازش نیست، مثل قضا نیست. وقتی مریض شد انسان نیازمند دعواست. بعضی از دوستان هستن تو زندگی مثل قضا نیستن که شما همیشه از اینها به اینها نیاز داشته باشی، گاه گاهی به اینها نیاز پیدا میکنی، گاه گاهی همسایه است یا بعضی از دوستان، فرض بفرمایید به مشکلی در زندگی برخورد میکنی، نیاز به پول داری، الان دردت رو پول علاج میکنه، میری سراغ بعضی از دوست. این دو قسم دوست. قسم سوم میفرماید کسانی هستن که اینها حکمشون حکم داع لا یحتاج الیه ابدا، اینا دردن، هیچ کسی دوست نداره تو زندگی درد سراغش میاد. خب انسان عاقل نمیره یه کاری بکنه خودشو مریض بکنه، نمیره یه دوستی رو انتخاب بکنه در زندگی نه تنها گرهی از کارش بگشاید و مشکلی از زندگیش برطرف کنه، مشکل به مشکلاتش اضافه کنه. بعضی از دوستان تو زندگی اینطور است. این کلام کلام ارزشمندیست، من دو مرتبه تکرار میکنم برای اینکه عزیزان ضبط کنن. فرمودن دوستان سه دسته هستن، یک دسته حکم قضا رو دارن که انسان به اونها محتاجه، یک دسته حکم دعوا رو دارن که گاه گاهی انسان به اونها محتاجه، و یک عده حکم درد رو دارن که انسان همیشه از درد بدش میاد. اینها مرضن، میکروبن، نزدیک شدن اینها خطرناک است، انسان باید از اینا اجتناب بکنه. خب این تشخیصش با خود انسان. معیارهای اسلامی اونها رو انسان باید ملاک قرار بده. ما تو بحث‌های گذشته این رو بحث کردیم که با چه افرادی انسان تو زندگی نباید معاشرت بکند و با چه افرادی باید دوست باشه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این سخنشون می‌فرمایند بعضی ها نمیتونن تو جامعه رفیق پیدا کنن، دوست موافق پیدا کنن، یار مناسب به دست بیارن. خب اینا عاجزن، عاجز الناس من عاجز عن اکتساب الاخوان، بعضی ها نمیتونن دوست پیدا کنن. خب اینا که نمیتونن دوست پیدا کنن باید مشورت کنن، باید با یه عده‌ای که ما دوست میخوام شاید دوست معرفی کنم. چطور انسان برای ازدواج میرود تا یک کس مناسبی رو پیدا کنه، شاخصه های لازم رو داشته باشه، معیارهای اسلامی رو داشته باشه، میرود دنبالش برای انتخاب یک یار موافق و یک دوست ایدئال که به انسان در زندگی کمک بکنه، انسان باید گاهی بگرده، دوست نمیگیره تا اون دوست موافق و دوست خوب که میتونه تو زندگی کمکش بکنه، کمک فکری بهش بکنه و کمک های دینی بهش بکنه، راهنمایی های لازم رو نسبت بهش داشته باشه، میتونه انسان تو جامعه پیدا کنه. امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه میفرماید کان لی اخون فی ما مضا، من در گذشته برادری داشتم، یعظمه فی عینی ستر الدنیا فی عینه، اون چه که این برادر رو در چشم من بزرگ کرده بود این بود، دنیا در نظر او کوچک بود، خدا در وجود او بزرگ بود. کان خارجن من سلطان بطنه، این برادر برادری بود که من یافته بودم او را، بنده شکم نبود، اسیر شکم نشده بود. خب دوست اینطور انسان تو زندگی پیدا کند، به دنیا اهمیتی ندهد، خدا در وجودش بزرگ باشد، عبد بعد و بنده شکم نباشد. علی علیه السلام چنین برادری داشته، ما هم میتونیم پیدا کنیم، البته کمه، این درسته، تو جامعه کمن افرادی که دارای چنین ویژگی هایی باشن، اما پیدا میشن افراد متدین، افراد خوب، افراد عاقل، افرادی که دوستی و رفاقت رو برای رضای خدا دارن، این افراد پیدا میشن. اون مثالی که راجع به باغ و باغ و باغبان زدن، عنایت بفرمایید، و اعجز من ضیع من ظفر به منهم، عاجزتر از این طایفه اول که نمیتواند دوست پیدا کند کسیست که حالا دوست پیدا کرده، نگهش نمیداره، نگه نمیداره دوست خوب رو، گاهی با یک لقمه، به قول به اصطلاح بعضی از نقل ها، با یک لقمه دوست چندین سالش رو میفروشن، آبروش رو میبره، او رو کنار میزنه. دوست میگن هر چیزی نوش خوبه، اما اون چیزی که قدیمیش بهتر است دوسته، چون دوست قدیمی آزمایشش رو پس داده، معلوم شده که این چه کار است و چیه. انسان مدتی که باش تماس داشته شناخته، آدم خائنی نیست، آدم بیدینی نیست، عفیف متدین است، دروغگو نیست، حسود نیست، کینه‌توز نیست، خب اینطور دوستان و انسان نباید به این مجانی ها از دست بده. حالا ممکنه تو زندگی گاهی یه لغزشی هم داشته باشه، اون لغزش شما رو به خشم بیاره، اما نباید انسان قهر بکنه بگه دیگه رها کردم برای همیشه. نه بابا، این رفاقت چندین ساله برای شما گران تمام شده، مجانی انسان نباید این رفاقت رو از دست بده. حالا ادامه عرضم راجع به محمد بن ابی عمید بشنوید، ببینید این بزرگوار چقدر واقعا بزرگواره و انسان در زندگی باید دوست اینطور پیدا کنه و داشته باشه. یک صلواتی مقامت کنید. محمد ابن ابی عمیر پس از سالها شکنجه در زندان آزاد شد، از زندان آمد بیرون، اون چه که سرمایه تو مغازه بوده عیالات و زن و بچه خوردن تمام شده. بنده خدا نه سرمایه‌ای داره، مغازه خالی رو که نمیشه باهاش کاسبی کرد، تو خانهش نشسته دستش رو دستش، شب حالا تازه از زندان آزاد شده، یک روزه یا دو روزه در خانه شو دید یه کسی میزنه، آمد دید یه آقای، سلام علیکم، سلام علیکم، وارد شد، گفت محمد ابن ابی عمیر، من قبل از آنی که شما زندان بروی اجناسی رو ازت بردم و من بدهکارم، یه مطالبات زیادی رو به شما بدهکارم، دفتر تو بیار من ببینم چقدره کارم بفرزم. دفتر آورد یه رقم خیلی زیادی، مثلا 20,000 درهم بدهکاری این آقا بود. چند تو کیسه پول، سابقا پولها طلا و نقره بود، درهم و دینار بود، اینا رو تو کیسه کرده بود آماده، در آورد گذاشت جلوی ابن ابی امیه، گفت آقا این پولهای شما. خب این پولها پیدا کردنش خیلی مشکله، این پولها رو از کجا آوردی شما؟ تو پول نقد؟ مثل حالا که بانک نبوده که برن پولها رو جمع آوری کنن از بانک بگیرن، پولها رو از کجا آوردی؟ گفت شما سالها زندان بودی، طلب شما رو من باید چندین سال قبل مثلا میپرداختم، شنیدم شما از زندان آزاد شدی، من هم دستم از مال دنیا تهی بود، رفتم خانم رو فروختم، این پولهای خانه من است، شما هم از من طلب داری، آوردم دینم رو به شما ادا کنم. محمد ابن ابی عمر دست بود یک دونه از درهم ها رو برداشت، گفت اینها 20,000 درهم، مثلا من به یک درهم همکنون نیازمندم، الان محتاج یک درهمم، اما همه پولها رو بردار ببر پس بده به اون شخصی که خانت رو بهش فروختی، خانت رو پس بگیر، هر وقت کم کم پول پیدا کردی بیا دین من ادا کن. گفت چرا؟ گفت به خاطر یک حدیث از امام صادق، یک حدیث، اگر اینطور رفیقا رو امروز پیدا کردی دا باید اینها رو انسان رو چشمش بگذاره. یک حدیث. گفت چیه اون حدیث؟ گفت حدیث این است: الرجل لا یخرج من داره به دین، شخص رو به وسیله دین و بدهکاری نمی شود از خانهش بیرونش کرد. آقا خانه تو بفروش قرض من ادا کن. نه، خانه جزء مستثنیات دینه. خب این خانهشو بفروشه چیکار بکنه؟ زن و بچهش رو کجا ببره؟ الرجل لا یخرج من داره به دین، بلند شو برو، امکان نداره من پول رو از تو بگیرم، ببر و پول رو به خریدار خانه بده و خانه رو دست پس بگیر، هر زمان پول برات مهیا شد به تدریج قرض من ادا کن. اینطور حفظ برادر. امیدواریم خدای متعال به ما توفیق بده که این دستورات و این فرمایشات ارزنده امیرالمؤمنین سلام الله علیه که روزهای پنج شنبه و جمعه بحث ما هست، اینها رو که یاد گرفتیم انشاءالله به کار بگیریم. امشبم مصادف است با سالگرد ارتحال حضرت آیت الله العظمی بروجردی، فقیه بزرگوار رضوان الله تعالی علیه، که مراسمی به همین مناسبت از طرف آستانه مقدسه امشب بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار می شود که عزیزان انشاءالله در این مراسم شرکت خواهند کرد. عرض سلامی هم داشته باشیم به شهدای احد. ممکن است سوال بفرمایید شهدای احد به چه مناسبت؟ این روزها روزهای جنگ احد است و این روزها روزهایی است که مسلمان‌ها در جبهه احد شهدای فراوانی را تقدیم کرده. خیلی ضایعه احد ضایعه اسفباری بود، 70 نفر. مسلمان ها هنوز تعدادشون خیلی زیاد نبود، یک تعداد حدود 800 نفر الی 1,000 نفر، قریب 100 نفر شهید داشتن، یعنی 1/10 از اینها شهید شده بود. خیلی سنگین بود. کمتر خانه ای بود در مدینه که صدای گریه ازش بلند نباشه، اما رسول خدا از کنار خانه حمزه عبور کرد، فرمود اما حمزه فلا بلا کیله، حمزه گریه کن نداره. زنهای انصار تا شنیدن گریه برای جوانها و عزیزانشون رو ول کردن، رها کردن، آمدن نشستن تو خانه حضرت حمزه، شروع کردن برای حمزه گریه کردن. و این یک رسمی شد در عرب، هرگاه کسی از دنیا میرفت اول برای حضرت حمزه گریه میکردن، بعد برای اون کسی که از دنیا رفته بود گریه میکرد. عرض کنیم یا رسول الله، شما فرمودید حمزه گریه کن نداره، برای امام حسین چی گریه کرد جز بچه های داغ دیده و زنه های عزیز از دست داده؟ یا رسول الله شما فرمودید حمزه گریه کن نداره، اما یه روایتی از امام سجاد هست هر وقتی بچه ها میخواستن گریه کنن با نیزه به سر این بچه ها میزدن، روایت این کرد. یا رسول الله شما فرمودید حمزه گریه کن نداره، اما تو خرابه شام سر حسین آوردن تو دامن یتیمش گذاشت. یه نگاهی کرد به اون طبق و گو عمه من غذا نمیخواستم، فرمود عزیزم مقصود تو در همین طبق است. روپوش طبق رو کنار زد، یک مقدار خیره خیره به سر بابا نگاه کرد، دست برد و سر ابی عبدالله رو برداشت به سینه چسبانی. من به فدای سر نورانیت سنگ جفا زد که به پیشانیت بابا دست که دویدم عقب قافله، پای من از راه شده پرابله، بروی من ز دست زده خصم دون، ز سیلیش گشده رخم نیل گون، صدا زد بابا کدام ظالم رگهای گردنت رو برید، بابا کدام ظالمی مرا به این کودکی یتیمم کرد، بابا صاحب این مقتل از ذریعه نقل کرده ظاهرم در دمعت و ساکبم من دیدم این عبارتو، صدا زد بابا لیتنی کنت قبل ها والیوم عمیا، بابا ای کاش دخترت کور شده بوده سر بریدتو نمیدی، امین طوری که نوه سرایی میکرد زینب یه نخدید صدای این دختره که یتیم قد شد، نزدیک آمد دید سر به یک طرف افتاده، نقد فارغ روح و حد دنیا رموز عشق بر عالم نشاندم، لبش را بر لبش بنهاد و جندم، اللهم صل على محمد و آل محمد، اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. خدایا ما را بیامرز، رفع هم و غم و پریشانی از همه مسلمین بفرما، حسن عاقبت به ما مرحمت. بفرم خدایا شب عزیزی، شب جمعه است، والدینمون، گذشتگانمون، علمایی که در این مکان مدفونن، شهدامون، امام بزرگوار، کسانی که بر ما حق دارن، همه رو غریق رحمت بفرما. باران رحمتت رو بر ما نازل کن. فرج حضرت بقیت الله رو نزدیک بگردان. قلب اون بزرگوار رو از ما خوشنود نگه دار. مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید محافظت بفرما و عجل فی فرجمون.